سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. تد کروز از ادامه رقابت‌ها در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، وزیر خارجه آمریکا به برقراری آتش‌بس در سوریه ابراز خوشبینی کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ممیزی و مجوز نشر کتاب باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود. رقابت‌های درون حزبی آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در ایالت ایندیانا برگزار شد و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و برنی ساندرز از حزب دموکرات بر رقیبان خود پیروز شدند. پس از اعلام نتایج اولیه این انتخابات، تد کروز یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه از ادامه مبارزات انتخاباتی اعلام انصراف کرد و بدین ترتیب دونالد ترامپ تا دستیابی به نامزدی نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری یک گام نزدیکتر شد. در حزب دموکرات نیز برنی ساندرز با کسب بیش از 52% آرا از رقیب خود هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر حدود 6 ماه دیگر برگزار شود. همزمان با تشدید درگیری‌ها در حلب، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در کشور جنگ‌زده سوریه افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته پس از بازگشت از ژنو به واشنگتن گفت به نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک خوشبین است.
مطمئنم راهی خواهیم یافت تا کار را به سرانجام برسانیم. شاید در ساعات آینده این امر صورت نگیرد، اما قطعاً در یکی دو روز آینده عملی خواهد شد.
از سوی دیگر استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت برقراری آتش‌بس در حلب دور از انتظار نیست. روز سه‌شنبه شورشیان مخالف حکومت بشار اسد با موشک به بیمارستانی در شهر حلب حمله کردند که در پی آن دست کم 19 تن کشته شدند. 29مین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز به کار کرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که امور مربوط به کتاب از جمله ممیزی و صدور مجوز نشر باید به نویسندگان و ناشران واگذار شود.
کتاب خوبه یا بده؟ کتاب قابل چاپ هست یا نیست؟ قابل نشر هست یا نیست؟ به انجمن نویسندگان واگذار کنید، به انجمن ناشران واگذار کنید.
نمایشگاه کتاب تهران امسال که برای نخستین بار در شهر آفتاب در جنوب تهران برگزار می شود از امروز به مدت 10 روز برقرار است. سالهای گذشته این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شد و از سال 86 در دولت محمود احمدی نژاد محل آن به مصلای تهران انتقال یافت. علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس و از فعالان سیاسی اصلاح طلب میگوید به حسن روحانی پیام دادند که برای دور بعدی ریاست جمهوری نامزد نشود. آقای تاجرنیا به روزنامه آرمان گفته است که این پیام را افراد پرنفوذ که در ساختار قدرت نقش دارند به حسن روحانی ارسال کردند. این نماینده پیشین مجلس همچنین گفته است اصولگرایان استراتژی‌های دیگری نیز برای شکست حسن روحانی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری دارند. علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها نیز پیشتر به روزنامه آفتاب یزد گفته بود که درخواست از آقای روحانی برای انصراف خطرناک است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است سال آینده برگزار شود. از شما ممنونیم که همراه ما بودید. باز هم همراه رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. در این برنامه با من مرشد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا خبر چند کتاب تازه رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته درباره کتاب جدیدش گفتگو کنیم. رمان تازه‌ای از ایزابل آلنده با عنوان عاشق ژاپنی به ترجمه معصومه عسکری از سوی نشر کوله پشتی به قیمت 20,000 تومان منتشر شده است. کتاب الگوی عشق که اثری است پژوهشی در الهیات فلسفی نوشته ی وینسنت برومر با ترجمه عبدالمحمد دلخواه در نشر نگاه معاصر به قیمت 21,000 تومان منتشر شده. مجموعه داستانی از نویسندگان زن لبنانی به فارسی ترجمه شده با عنوان امروز نه. این کتاب را سبا راستکار ترجمه و نشر شورآفرین به قیمت 10,000 تومان منتشر کرده است. مهدی مرعشی نویسنده ایرانی که در 7 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، ششمین کتاب خودش رو که مجموعه داستانی شامل 13 داستان کوتاه از طریق نشر چندس میدیا منتشر کرده. پیش از این مجموعه داستان‌های نفس تنگ و کتابت بهار، رمان‌های داستان زرتشت و رسم این زن سکوت است و یک ترجمه شعر از اشعار پائولو پازولینی با عنوان وطن من کجاست و همینطور یک کتاب بازنویسی سمک عیار از مهدی مرعشی منتشر شده. او مهمان این هفته برنامه ماست.
همیشه در تعریف‌هایی که از مصیبت می‌دهند یک نکته را فراموش می‌کنند بگویند و آن هم کارآگاه بودن مصیبت است. ردت را می‌گیرد هر جا که باشی و هر زمان که باشد. بعد درست در یک لحظه که نشسته‌ای و مثلا داری ساندویچ همبرگرت را گاز می‌زنی تا آماده بشوی و یک ساعت بعد بروی سر کار، تلفنت زنگ می‌خورد. و یکی که سالهاست از او خبر نداری به تو خبری میدهد که مثل تبر میخورد توی سرت، طوری که باید ساندویچ نیم خورده را بگذاری روی میز و بروی در توالت را پشت سرت ببندی و بیاوری بالا. تمام آن نصف ساندویچ مقوایی را بریزی توی دستشویی و سیفون را بکشی و بعد با سری که گیج میخورد بیایی بیرون و راه بیفتی در خیابانی که نمیدانی باید از آن بالا بروی یا پایین بیایی. و بعد زنگ بعدی تلفن، اخبار تکمیلی. به آن میگویند تکمله مصیبت، به خصوص که جمله خاص برای تو باشد. امیدوارم مثل من نشی. پیامی از آن سوی زمان، مثل فردی عتیق که فقط برای تو کنار گذاشته باشد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدی بخشی بود از یکی از قصه‌های مجموعی از جاده که می‌گذشتیم نوشته مهدی مرعشی. این داستان رو با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید با تم این مجموعه داستان جدید شما آغاز بکنم که اگر برگردیم به کتاب قبلی شما، یعنی رمان رسم این زن سکوت است، اگر تم اصلی اون رو در واقع جستجو بدانیم، تم این مجموعه داستان به گمان من تنهاییه. یک تنهایی عمیق که آدمها رو محصور در خود کرده و رها نمی کنه. یه تنهایی حاصل از کنده شدن، مهاجرت.
بله، واقعیت این هست که خب مهاجرت شاید بشه گفت یک فرصت بی‌نظیری هست که در اون نویسنده مهاجر میتونه با یک فضاهای آشنا بشه که قبلا آشنایی نداشته. این فضاها الزاماً فضاهای امیدبخشی نیستن. شاید یکی از این چیزهایی که نویسنده مهاجر میبینه همین تنهایی آدمها باشه، آدمهای مختلفی که با خودشون پیشینه‌های مختلفی رو آوردن، تاریخ‌های مختلفی رو آوردن و هر کدومشون دنبال یک چیزی دارن میگردن.
شما آیا خودتون تم‌های مسلط دیگری در این مجموعه داستان هست که بخواید برش تاکید بکنید بجز مسئله تنهایی حاصل از مهاجرت؟
بله، تم‌های دیگری رو هم من خودم می‌بینم. البته من هم مثل شما کنار متن نیستم و از بیرون به متن نگاه می‌کنم. یکی از این تم‌ها شاید کشف باشه، کشف زمین تازه‌ای که مهاجر روش می‌ایسته تا به راه خودش ادامه بده. باز از تم‌های دیگه‌ای که من می‌بینم این هست که انتظار خبر، اینکه مهاجر اینجا هست و در این حال پیوندهای خودش رو نگسسته با وطنش و همچنان در انتظار خبرهای از اون طرف هم هست. یک در همامیزی غریبی هست از زمان و مکان.
یک تنوع گسترده‌ای در میان مهاجران هست، حتی مهاجران متعلق به یک جامعه، مثلا ایرانیان مهاجر. آدم‌های داستان شما اغلب آدم‌هایی هستند افتاده، یعنی در این مجموعه داستان انگار شکست بخشی از زندگی اینها هست. گیرم یک شکست سایه‌وار یا محوی که در پی این آدم هاست یا در کنار این آدم هاست، یا دست کم یه جور تعلیق بین وضعیتی که نمیدونیم بهتر میشه جهان اینها به سمت بهتر شدن است یا به سمت شکست شدن.
واقعیت این هست که یک عاملی هست به نام اجبار که در واقع مهاجران رو وادار به مهاجرت میکنه. اون مهاجری هم که میره منتظر میمونه تا ویزا بگیره، چه مهاجر قانونی بشه و بیاد، اون هم یک اجباری در اومدنش هست. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه این هست که من خودم سعی کردم که در واقع داستان مهاجران تازه وارد رو بنویسم. داستان مهاجران رو بنویسم از اون روزهایی که میان و گامهاشون همچنان خیلی محکم نیست. شاید خب در سالهای بعدی اینها به جاهای بهتری برسن. ولی توی این مجموعه داستان شما در واقع داستان مهاجران رو میبینید که تازه رسیدن.
من از قضا سوالی رو دارم که شما مقدمش رو گفتید که آیا شما در قامت یک نویسنده، در قامت یک روایتگر، آیا زندگی آدم‌هایی که بر موقعیت مهاجرت مسلط شدند یا تکلیف رو مشخص کردند و جایگاه خودشون رو حتی تثبیت کردند، توجه شما رو به عنوان یک نویسنده اصولاً جلب نمی‌کنه یا اینکه اینها سوژه‌ای مناسبی برای قصه شدن، روایت شدن نیستند؟
فکر می‌کنم به هر حال ردپایی از این مهاجران جا افتاده رو شما در سایر آثاری که در واقع در مهاجرت نوشته شده و حالا ما بهشون میگیم ادبیات در مهاجرت میشه دید. من خودم شخصا کم دیده بودم اینکه کسی بیاد و شروع بکنه به نوشتن زندگی آدم‌هایی که تازه رسیدن. خب میدونید یه نویسنده که تازه میرسه خیلی برای خودش به عنوان یک انسانی مهم است که اونم جا بیفته. نه، آدم‌هایی که به جایی رسیدن هم هستن قطعا در مهاجرت، قطعا باید اینها رو دید، چون به هر حال تمام مهاجرت که این تعلیق ها نیست. به هر حال ما اومدیم که یک جای جا بیفتیم و زمینی رو در واقع زیر پای خودمون داشته باشیم. زندگی اینها هم جذاب هست، شاید خب دستمایه کارهای بعدی باشه، ولی در این مجموعه من سعی کردم زوم بکنم روی آدم‌هایی که تازه وارد هستن و تازه رسیدن.
نکته دیگه‌ای که در مجموعه داستان از جاده که می‌گذشتیم نظر خواننده رو جلب می‌کنه این است که اغلب آدم‌هایی که اونجا هستند، یعنی همین مهاجرانی که دستمایه روایت شما هستند و به شخصیت‌هاشون اشاره میشه، هنرمندند، شاعرند، نقاشند، نویسندند. علتش مراوده شما بیشتر با این قشر یا اینکه اینها رو چون بیشتر میشناسید برای توصیف کردن در رمان به سمتشون میرید؟
شرایط این 3-4 دهه ایران واقعا شرایط خوبی نبوده، به خصوص برای هنرمندان، و این اجبار اونها رو واداره به مهاجرت کرده. خب شما در اینجا شاعر میبینید، شما در اینجا نویسنده میبینید، عکاس میبینید، فیلمساز میبینید، هنرمندان تئاتر رو میبینید و کم نیستن. شاید یک بخش قابل توجهی از مهاجران ایرانی رو تشکیل میدن. بنابراین خب اگر رد پایی هم از اونها در این روایت ها میبینید طبیعی هست.
من یک سوال کلیتر اجازه بدید بپرسم. این دومین کتاب شماست که در خارج از ایران نوشته میشه و چاپ میشه، اما احساس من به عنوان یک خواننده این هست که هنوز رد خودسانسوری که در کشوری مثل ما به تدریج در ذهن نویسنده نشت میکنه در سطرهای شما مشخصه. به نظر میاد ذهنتون به یه خطوطی نزدیک میشه اما از اون عبور نمیکنه.
ببینید، من 3 کتاب در ایران منتشر کردم و بنای من همیشه بر این بوده که من سانسور نکنم. من اون چرا که باید بنویسم و بذارم سانسور شکار خودش رو بکنه کتون هست. نه، من هیچ وقت یادم نمیاد که خودم سانسور کرده باشم. گذاشتم اونا کار خودشون انجام بدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس ایرانی ساکن کانادا بود، درباره مجموعه داستان تازش از جاده که می‌گذشتیم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.